عددش رو نگم خدمت، چون واقعا آماری هستش که ما به لحاظ وزیر مسکن وقتی برآوردی کرده بودیم هفته قبل در معاون وزیر روشنسازی در با عملیاتی شدن این موضوع گزارش که دادن، آمار وضعیت مسکنی که به مردم داده شده آمار بسیار پایینه.
علتش رو بررسی کردین که چرا بانک‌ها همکاری نمی‌کنن؟
خب علتش ببینید، بعضی از موارد بانک‌ها باز برمیگرده به موضوعاتی که به بانک مرکزی و ابلاغیه کردن بانک مرکزی و از طرفی هم مانده حساب و گردش مالی و موضوعات گاهن این رو قانونگذار در نظر گرفته، با تمام این مسائل دیده شده که ودیعه مسکن پرداخت بشود. ولی متاسفانه خدمتتون عرض بکنم که پاسخ قانع کننده ای که خدمتتون عرض بکنیم با توجه به بستر‌سازی و قانونی که در واقع در نظر گرفته شده در واقع عدم پرداخت ودیعه مسکن اون شکلی که قانع کننده باشه پاسخ قانع کننده ای نیست و قطعا بانک ها توجیهات خاص خودشون رو دارن و من نهایتا خروجی که میتونم خدمت رو اعلام بکنم این که فعلا بانک ها به اون شکلی که باید دیدن بود. ولی ما از هفته قبل که اقدامات خودمون رو شروع کردیم، قطعا به وزیر اقتصاد این قضیه گوش داد خواهد شد، هم از طرف کمیسیون هم از طرف مجلس در ارتباط با این مطالبه ای که جز یکی از موارد در واقع تأمین یا ارائه تأمین مسکن بخشی از اون قسمتی که ما بایستی تسهیل ایجاد بکنیم برای تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر و اقشار جوان جامعه، بحث مورد در واقع ودیعه مسکنی هست که انشالله این مطالبه رو هم ما به عنوان نماینده ملت پیگیری خواهیم کرد، همین که انشالله از پاسخ
ان شاء الله این هفته میتونیم خبرهای خوبی رو در این زمینه داشته باشیم از طرف کمیسیون.
ان شاء الله ما پیگیری خواهیم کرد، ان شاء الله خبرها رو ان شاء الله با جنبه خوب و مثبتی که وجود داره میتونیم خدمت مردم عزیز مولای
کنیم. ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای ایری، ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدار. در بخش همراه با سخنگویان گفتگو داشتم با عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. شما از دانش شنونده با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا و روی تلفن همراهتون میتونید که رویداد رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو هم میتونید که برنامه پیشین رویداد رو دنبال کنید. اما در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به سفر رئیس مجلس شورای اسلامی و شرکت در 16 اجلاس اتحادیه مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم و بعد انشاءالله به همراه مهمان برنامه با شما خواهیم بود.
خب در اونجا هم ملاقات های چند جانبه بود و هم ملاقات با رئیس مجلس ترکیه و دستور جلسات هم متمرکز بود به موضوع بحث افغانستان و مهاجرین با توجه به شرایط سختی که در افغانستان هست و بحث مهاجرین و بحث مربوط به فلسطین. البته در کنار این ملاقاتی هم با رئیس جمهور ترکیه انجام شد در ارتباط با همکاری های تجاری و سیاسی و فعالیت های بیشتر و بالا بردن سقف تجارت بین دو کشور. دو نشست هم در حوزه مسائل اقتصادی با بخش خصوصی شکل گرفت. کلیه عزیزانی که ایرانیان مقیم ترکیه بودند و فعالیت اقتصادی در ترکیه و در ایران داشتن، جلسه رو با اونها داشتیم که جلسه بسیار مؤثر و خوبی بود و همون روز نشستی رو با شرکت های بزرگ ترکیه که در ایران سرمایه گذاری کردن و بعضی از شرکت هایی که هنوز نیامده بودن نشستی هم با اونها داشتیم و یک نشستی هم با رئیس مجلس الجزایر داشتیم در هماهنگی ها و برای شد که ایشون هم یک سفری به تهران داشته باشه.
خب صحبت‌های آقای دکتر قالیباف رو شنیدید، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره اونچه که در سفر ایشون و در حاشیه حضورشون در 16مین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اتفاق افتاد، هم حضور در اجلاس و شرکت در اجلاس و هم دیدارهای حاشیه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی با دیگر مقامات شرکت کننده در این اجلاس داشتن و درباره اهداف مشترک جمهوری اسلامی با این کشورها تبادل نظر داشتن، به ویژه با رئیس جمهور و رئیس مجلس ترکیه. و انشالله ما میخواییم که در رویداد امروز به صورت ویژه تر دستاوردهای این سفر رو بررسی بکنیم و همچنین اونچه که در این اجلاس بررسی شده و به عنوان دستور کار اجلاس مطرح شده بوده. همکارنامان در تلاش هستن که ارتباط ما با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برقرار بشه تا ابعاد بیشتری از سفر رئیس مجلس شورای اسلامی رو جویا بشیم. با ما همراه باشید در رویداد امروز. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از جان شنونده میتونید که نظرات خودتون رو درباره رویداد به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید و همچنین موضوعاتی که مد نظرتون از سرحال به گفتگوها بررسی بشن به ۳۰۱۰۳۵ ارسال کنید تا ارتباط ما با مهمان برنامه برقرار بشه. سری بزنیم به پیامک ها. موضوع خودرو، وضعیت خودرو و قیمت خودرو همچنان در صدر پیامک ها است و آمار بیشتری از پیامک های شنوندگان رو به خودش اختصاص داد. انشالله که هم نمایندگان محترم مجلس و هم وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اساس برنامه‌ای که در مجلس شورای اسلامی بیان کردن این موضوع رو در دستور کار خواهند داشت. پیامک های دیگری هم درباره وضعیت حقوق ها، افزایش حقوق ها در سال 1401 رسیده به 3035 که خب هنوز مشخص نیست، چون لایحه بودجه اینطور که در خبرها گفتن این هفته به مجلس ارائه خواهد شد، باید که لایحه ارائه بشه تا ببینیم که دولت چه تصمیمی رو در این باره گرفته و چه پیشنهادی داره و مجلس در این خصوص چه خواهد کرد. انشاءالله بعد از ارائه لایحه به مجلس در هم در رویداد هم در دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو موضوع ابعاد مختلف بودجه 1401 از جمله بحث حقوق ها رو بررسی خواهیم کرد. ساعت 12:39 دقیقه هست و شما شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد هستید. خب ارتباط ما هنوز برقرار نشده با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره سفر رئیس مجلس باشون گفته بوده شده وزیر فرمایید در این بخش نگاهی داشته باشیم به سفر آقای رئیس جمهور و هیئت دولت به استان لرستان که دیروز بوده و در این بخش گفتگو میکنم با استاندار محترم لرستان جناب فرهاد عزیزیار. آقای استاندار سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب علی و همه شنوندگان رادیو گفتگو، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید که در سفر آقای رئیس جمهور به استان لرستان چه گذشت و چه برنامه‌هایی در دستور کار بود و قرار هستش که بر اساس اونچه که در سفر اتفاق افتاده چه اولویت‌هایی برای استان لرستان در دستور کار باشه.
خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز عرض شود که سفر رئیس جمهور دیروز خب هفت صبح شروع شد تا 12 شب هم ادامه پیدا کرد. در معیت جناب آقای رئیس جمهور وزرا و اعضای هیئت دولت هم حضور داشتند. حتی خود قضیه سفر یک فرایند طولانی داره که از یه ماه و نیم قبل از سفر سلسله جلسات کارشناسی در استان و چند جلسه هم در تهران برگزار میشه بین دستن مدیران و دستن ملکاران دستگاه های اجرایی در استان و معاونین وزرا و بدن بخش معاونت اجرایی نهاد و نهایتا جلسه نیمه نهاییش با معاون اول محترم رئیس جمهور. در واقع مرحله سفر رئیس جمهور که دیروز انجام میشه و در همه سفرها به استانها مرحله نهایی تصمیم گیری راجع به نظام مسائل و مشکلاتی که در استانها هست صورت میگیره و در واقع در اون نهایت در اون جلسه هم تصمیماتی اتخاذ میشه که انشاءالله در واقع این نظام مسائل رفع و رجوع بشه. دیروز که سفر استانی انجام شد در ابتدا خب بعد از مراسم استقبال وزرایی هم که در معیت آقای رئیس جمهور در استان حضور پیدا کرده بودند به 11 شهرستان در واقع استان هم اعزام شدن این وزرای مربوطه، بلکه خود این وزرا هم به عنوان نمایندگان عالی دولت یه بررسی نهایی در واقع با اون دستاندرکاران حوزه اجرا در شهرستان‌های استان به عمل بیارن. این کاری بود که در واقع صورت داده شد. بعدم خب این سفر چند تا بخش داره. در ابتداش بازدید آقای رئیس جمهور از پروژه‌های استان هست، اون بحث واحدهای تولیدی نیمه تمام در واقع که در استان هستن و دچار مشکلاتی هستن. معمولاً با رئیس جمهور تو همه استان‌ها یک برنامه به این نحو داره. بخشی از سفرم اختصاص داده شد در استان ما به چون روز تولد حضرت زینب سلام الله علیها بود و روز پرستار بود به دیدار با پرستاران در یکی از بیمارستان‌های خود شهرستان خرم‌آباد و نهایتاً دیدار با نخبگان حوزه کشاورزی اهم از کشاورزان، دامپروران، صنف شیلات و صنعت گیاهان دارویی بودن که این بخشی از سفر استانی آقای رئیس جمهور به حساب میاد. در نهایت دو تا قسمت دیگه هم داشت که این دو بخش هم در واقع بخش دیدار با اقشار بود که قشای فرهنگیان، دانشگاهیان، صنعتگران هم باز نکاتی رو در واقع راجع به نظام مسائل و مسائل مربوط به استان مطرح کردن. قسمت نهایی در واقع این جلسه و سفر استانی همون شورای اداری است که بعد از بررسی که راجبه در واقع اون نظام مسائل به عمل میاد در واقع تون قسمت نهایی راجبه مشکلاتی که مطرح شده، تصمیماتی که اتخاذ شده و بخشایی که حتی باقی مونده در مورد مسائلی که در استان هست در واقع تون جلسه که با حضور وزرایی که اعزام شدن به شهرستان و گزارششون رو مطرح میکنن و مدیران استان و در واقع نمایندگان محترم خبرگان رهبری و نمایندگان محترم مجلس در واقع یک مشورت نهایی به عمل میاد و نهایتاً هم در واقع تصمیمات لازم راجع به این بحث سفر به عمل میاد. اگرچه خب تو اون جلسه تأکیدی که در نهایت آقای رئیس جمهور داشت صرف نظر از اون مباحثی که راجع به پروژه های ناتمام و ناقص مطرح شد و تسهیلات زیادی در اختیار استان قرار گرفت و حتی مورد حمایت و تایید قرار گرفتن، تون بخش نهایی همون بحثی رو که آقای رئیس جمهور مطرح کرد بیشتر اختصاص داشت به چند تا فضا. یکی دو تا موضوع اساسی که جز مطالبات اصلی خود استان هستن، اونم یه بحث راجع به آب هست و مدیریت آب در استان، که خلایی که در استان لرستان وجود داره علارغم این که استان حاوی در واقع میلیاردها متر مکعب روان آب و تولید آب هست، ولی خب متاسفانه 23% بیشتر کشاورزیش کشاورزی آبی نیست. در واقع این یه مقداری از جانب رئیس جمهور طوری مطرح شد که حتما باید اون روی کرده بعدی در استان به نحوی پیش بره که استان بتونه از این ذخیره تولید آب و امکاناتی که به صورت خدادادی در اختیار استان هست تو گامهای بعدی انشاءالله استفاده مطلوب تری رو ببره، که یکی از نکات اصلیش تکمیل همین سدهایی هست که در استان وجود دارن که بحث مطالعاتی راجع به اونا به عمل اومده. بعضی از اونا 5% شروع شدن یا بعضی از اونا هستن مثلا ممکنه تو حتی 80-90% هم جلو رفتن. این با تاکید آقای رئیس جمهور جز مطالبی بود که در واقع مورد موافقت همین جلسه دولت در استان قرار گرفت. بحث بعدی هم راجع به راهن استان هست که یه بسته کلی هست که کوریدور هم شمال به جنوب هست که از استان عبور میکنه، هم کوریدور شرقی غربیه، این از بخش شمالیش خلاصه میاد و نهایتاً از استان لرستان عبور میکنه و در واقع به استان خوزستان میرسه. چون راهنی که در استان لرستان به صورت سنتی وجود داره عمرش و قدمتش بیشتر از 80 ساله و گویا الان از جانب کاشتشناسان پدافند غیر عامل مشکلاتی متوجه این راهن است که قطع یقین باید راجع به اون تجدید نظر بشه و اون خط جدیدی از راهن در استان راه اندازی بشه. نکته ای هم که باز آقای رئیس جمهور باز مطرح کرد و تاکید بر اون داشت و گفت اون جز مطالبیه که برای من استان لرستان رو تبدیل به استان خاص کرده و ویژه میخوام نگاه بکنم، بحث بیکاری هست که در قالب برنامه های مطرح شد. انشالله بناس ما کارگروه های از طرف استان و وزارتخونه زیرت انشالله شکل بگیره که نسبت به این موضوع هم برنامه هایی رو ادامه ارائه بکنه که انشالله در آینده هم نسبت به این موضوع خلاصه قدم هایی برداشته بشه.
انشالله. برای این تصمیماتی که اشاره کردی در پایان این سفر گرفته شده، چه برنامه زمان بندی در نظر هست و در چه فاصله زمانی انشالله اجرای خواهند شد و ثمرات این سفر رو مردم استان لرستان خواهند دید؟
عمده نکته که باید خدمت شما عرض کنم، سفر مصادف هست با در واقع همین تدوین بودجه در مجلس. اون قولی که ما از قبل گرفته بودیم از در واقع متولیان سازمان و برنامه بودجه این بود که در واقع نکاتی که در سفر مطرح میشه از تدوین بودجه 1401 عقب نمونه. یعنی طوری نباشه که ما به مصوباتی در سفر استانی دست پیدا بکنیم ولی جاده و مسیر برنامه‌ای که مد سازمان و برنامه بودجه هست جاده جداگانه‌ای باشه که اینا ارتباط تنگ و تنگ با هم نداشته باشن. عمده در واقع اعتباراتی که در نظر گرفته میشه واسه برنامه ان شاءالله که در پیش رو داریم و بناست در واقع تو این برنامه سازمان برنامه بودجه مد نظر قرار بگیره که گرفتم الحمدلله بعضی موارد هم هست ان شاءالله که چون نمایندگان مجلس هم حضور دارن و جزء برنامه اصلی مجلس هم هست که اگر موضوعی در دستور کار سفر رئیس جمهور قصد یقین قرار گرفت حتما باید بیاد به اون حق و اصلاح برنامه اصلی که برنامه بودجه ارائه کرده در مجلس هم بناست تر بشه تو همین هفته آینده ان شاءالله اینها هم اضافه بشه. برنامه‌ای که تنظیم شده عمدتاً در واقع معطوف اضافه شدن این رویکرد هست به همین موضوعی که واسه بودجه 1401 در نظر گرفته شده.
یعنی برای اجرای تصمیمات و برنامه باید صبر کرد تا بودجه 1401 تدوین و تصویب نهایی بشه و از سال آینده اجرایی میشه برنامه ها؟
عمدتاً به همین شکل است. بعضی موارد نه، بعضی موارد موضوعاتی هستن که چون شما اینا خیلی متفاوتن. برنامه اصلی رو عرض می‌کنم که قطع یقین پشتوانه های مالی در واقع سنگین تری رو لازم دارن. بعضی موارد هستن که شما حمایت کردن از واحدهای تولیدی ناقص و مثلا نیمه تمام هست.
درست
قرار دارن. اینا دو تا جنس هستن. یعنی تیتر و مطلبی که دوستان در جریان قرار میگیرن این نیست که صرفا همه موکول میشن به 1401.
بچه بسا همین موضوعی که اشاره کردید گشایش های بسیاری رو ایجاد خواهد کرد برای فعالیت های استان.
شما همین من میگم حتی پروژه های سنگینی هم که در دستور کار قرار گرفته وزرای مربوطه اصلا تاکید دارن تا توی یک ماه آینده حتی تحرکاتی به این پروژه بدن، چون اینا پروژه در واقع پروژه‌ای نیستن که مثلا راه اندازی لازم داشته باشن. این پروژه هستن که در دستور کار قرار داشتن قبلا، در سطح پیشرفت داشتن. الان بیشتر تاکید بر اینه که اونایی که در سطح از پیشرفت برخوردار بودن این ادامه پیدا کنن.
ان شاء الله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای زیبیار، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا نگهدار. درباره سفر رئیس جمهور به استان لرستان گفتگو داشتم با فرهاد زیبیار، استاندار لرستان. ارتباط ما با دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی برقرار هست، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای عباس‌زاده سلام، روز بخیر.
سلام علیکم. من هم سلام و عرض ادب و ادای احترام میکنم به ملت بزرگ ایران اسلامی بر در جای جای دنیا.
درود بر شما. درباره سفر رئیس مجلس و شرکت در 16 اجلاس اتحادیه مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بفرمایید که دستور جلسه این اجلاس چه بود و در سفر آقای قالیباف چه گذشت؟
عرضم به حضورتون این دعوت به دعوت ببخشید این سفر دو روزه به دعوت رئیس مجلس ترکیه برای شرکت آقای قالیباف در جلسه اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی صورت گرفت. خب طبیعتاً یکی از اولویت‌های این جلسه بحث و بررسی پیرامون بحران افغانستان و سرنوشت مهاجران افغانستانی و در کنار اون رسیدگی به مسائل و موضوعات مرتبط با فلسطین بود است. خب طبیعتاً در این سفر یک نشست‌های دو جانبه و چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و رؤسای مجالس سایر کشورهای عضو صورت گرفته است. طبیعتاً یکی از مسائلی که برای کشور ایران و ترکیه مهمه، با توجه به اینکه دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه دو تا محور شرق آسیا هستند و طبیعتاً پیمانهای دو جانبه و چند جانبه بین کشورهای مهم منطقه میتونه یک بلوک قدرت بسیار مؤثری تشکیل بده. خب طبیعتاً در این زمینه صحبت‌هایی شده در ادامه تنظیم سند همکاری 25 ساله با کشور چین و بعد از اون با روسیه که داره به جدیت پیگیری میشه و در مرحله نهایی طبیعتاً یه همچین سندی اراده دو کشور هست بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه هم انشاءالله تنظیم بشه و
این سندی با ترکیه هم برای تنظیم بشه؟
بله قرار تدوین بشه و کار کارشناسی داره روش صورت میگیره. تو این سفر هم بسترهای لازم در مورد مهیا کردن بسترهای لازم برای انعقاد این سند طبیعتا صحبت شده است.
بله.
و خب این سند بعدم میتونه تبدیل بشه در داخل این سند، در چارچوب این سند ما تفاهم‌نامه های اقتصادی موضوع مختلفی میتونیم داشته باشیم که در مسیر قانون قرار میگیره. این تسهیل میکنه ارتباط تجاری اقتصادی گسترده بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ترکیه.
خیلی متشکرم آقای عباس‌زاده، ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدار.
خدا
درباره دستاوردهای حضور رئیس مجلس در 16 اجلاس اتحادیه مجلس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفته بود داشتم با سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. خب در بخش پایانی رویداد امروز و گفتگوی پایانی امروز نگاهی خواهیم داشت به موضوع ارز 4200 تومانی و ضرورت عدالت در توزیع ارز که گفتگوهای در این باره در خصوص ارز 4200 برای بودجه 1401 مطرح شده. آقای جناب حجت الله فرزانی کارشناس مسئله اقتصادی در این بخش با ما هستن. آقای فرزانی سلام، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض
می‌کنم
خدمت شما،
در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم. آقای فرزانی، درباره ارز 4200 تومانی و مباحثی که مطرح است و اشاره به اینکه خب این ارز به شکل عادلانه بین همه مردم باید توزیع بشه، مباحثی مطرح میشه و اون رو به عنوان یک جراحی اقتصادی ازش یاد می‌کنن. دیدگاه جناب علی در این خصوص چی هست و چه الزاماتی داره این موضوع؟
ببینید، مطرح شدن ارز 4200، ارز ترجیحی اصطلاحاً برای تخصیص کالاها، علتش این بودش که ما دچار یک تکانه در حقیقت اقتصادی شدیم و این تحریم ها که در حقیقت عامل این تکانه بودش نیازمند این بودش که ما مدیریت منابع ارزی داشته باشیم. از این منظر در حقیقت تصمیم گرفته شد که ما برای اینکه فشار بر معیشت و بر مصرف کننده اتفاقاً پیش نیاد و شوک تورمی نداشته باشیم یا شوک تورمی رو در طی چند سال هموار بکنیم، در حقیقت موضوع رو تعیین کردن که نرخ ارز 4200 تومانی باشه. ولی از اونجایی که بعضن بعضی از مسائل از جمله نظام توزیع در کشور ما، اونم به صورت دولتی، خیلی کارآمد نیست، این بخش از تخصیص ارز هم دچار همین موضوع شد و یک سری رانت هایی در حقیقت توزیع شد که متاسفانه موجب شد که روی کارایی این تصمیم گیری تحت شعاع قرار بگیری یا تصمیم در حقیقت از اون هدفش یا به نقطه هدف برخورد نکنه. لذا این موضوع که در حقیقت بگیم که ارز تخصیص پیدا کرد، به بعضی ها دادن این ارز و منتها تعذیرات به گونه مناسبی و در حقیقت تحت نظارت قرار نگرفت، کالاهایی که در حقیقت مشمول ارز ترجیحی بودند با قیمت بازار متناسب با قیمت بازار در حقیقت در توزیع شد، اگرچه فاصله هایی دارن. یعنی مثلا ما اگر که بخوایم بگیم که اثر حذف ارز 4200 تومانی روی مرغ رو بخوایم مثال بزنیم، قیمت گذاری مثلا مرغ کیلو 80 تومان پیش بینی میشه و اینکه الان اگر که کیلوی 30 تومن 40 تومن داره خرید و فروش شه، یعنی که یک مقداری آثار داشته. ولی با ارز 4200 اگه قرار بود همین یک کالا در حقیقت توزیع میشد، مثلا انتظار بر این بود که با نرخ 18 تومن مثلا عرضه بشه که خب متاسفانه شاهد این در بازار نیستیم. یک سری گرانی های ایجاد شده از اون بابت که خب این برمیگرده به بحث تعذیرات ما که یک مقدار ضعیفه، نظارت ما یک مقدار ضعیفه، توزیع کالایی ما به صورت در حقیقت دولتی یک مقدار ناکارآمده و اینها باعث میشه که دلال‌ها بتونن روی کالاها اثرگذار باشن، روی قیمت‌ها اثرگذار باشن و حتی عرض و تقاضا رو در بازار وقتی هم بتونن عرض رو یک مقدار مدیریت بکنن که این باعث یک سری در حقیقت فسادهایی شده در بازار. و
در 3 ثانیه بفرمایید که چه اتفاقی باید بیفته.
ببینید، ما اگر قرار باشه که ارز رو کامل حذف کنیم، یک آثار تبعاتی داره، یعنی ما اصلا رانتی دیگه نداشته باشیم. بله. که تک نرخی باشه ارز، که خب این نیازمند جراحی اقتصادی هستش و این جراحی اقتصادی چنانچه در حقیقت موضوعش در حقیقت انفس نشه، خب میطلبه که در حقیقت این موضوع انجام بشه. اگر که نه، ما بحث جراح اقتصادی نخواهیم، بخواییم با همین فرمون بریم جلو، باید یه مقدار نظارت ما بحث سیستم توزیع ما خیلی تقویت بشه که بتونن در حقیقت موضوع رو مدیریت کنن.
خیلی متشکرم آقای فرزانی، ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار. درباره ارز 4200 تومانی گفته بود داشتم با حجت الله فرزانی کارشناس مسائل اقتصادی. از دانش شنونده به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.